ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و ترکیه در آنکارا درباره بحران سوریه گفتگو کردند. عملیات زمینی و هوایی نیروهای بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. و حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. محمد جواد ظریف و مولود چاوشاوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه در آنکارا درباره بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. روز چهارشنبه آقای ظریف در راه بازگشت از نیویورک به آنکارا رفت تا با مقامات ارشد ترکیه دیدار کند. این سومین سفر محمد جواد ظریف به ترکیه در دو ماه اخیر است. تهران از حامیان بشار اسد است، ولی آنکارا تا چند ماه پیش از سرسخت ترین مخالفان رئیس جمهوری سوریه به شمار می آمد. ارتش ترکیه حملات زمینی و هوایی گسترده ای را در نوار مرزی سوریه برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی و کردهای سوریه آغاز کرده است. تهران هم به حمایت کامل نظامی، سیاسی و مالی خود از حکومت بشار اسد ادامه می دهد. حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. بامداد چهارشنبه یکی از بیمارستان‌هایی که در کنترل مخالفان بود هدف حملات هوایی قرار گرفت و به گفته شاهدان عینی بخش‌های مختلف آن از جمله بخش اورژانس تخریب شدند. حملات زمینی از 4 جبهه که از روز گذشته آغاز شده نیز همچنان با حمایت هوایی روسیه ادامه دارد. نیروهای مسلح مخالف بشار اسد هنوز کنترل شرق حلب و قسمت‌هایی از مرکز شهر را در دست دارند، ولی گفته می‌شود نیروهای دولتی و حامیانش شب گذشته محله‌ای را در مرکز شهر تصرف کردند. تعداد قربانیان بمباران‌های یک هفته اخیر به صدها نفر رسیده و ساکنان شهر با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را که 16 سال حبس بود بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر در حکم خود نوشته است ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم اولیه شود ارائه نشده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام لغو گام به گام حکم اعدام به 10 سال حبس محکوم کرده بود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده و برای تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرده بود، به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. بسیاری از نهادهای بین المللی و شخصیت‌های ایرانی و خارجی خواستار آزادی خانم محمدی شدند، ولی مقامات قوه قضاییه تا کنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز که 93 سال داشت 2 هفته پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه‌شنبه اندکی رو به بهبود رفت. شیمون پرز در یک دوره 7 ساله بین سالهای 2007 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری اسرائیل بود و پیش از آن نیز 2 بار نخست وزیر بود و سابقه فعالیت در سمت‌های وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر اقتصاد اسرائیل را نیز داشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت ببخشید همراه با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها برنده جایزه صلح نوبل شد. و تعداد کسانی که به اتهام همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گولن در ترکیه دستگیر و به دستور دادگاه به طور رسمی بازداشت شدند به 32 هزار نفر رسید. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه به شبکه خبری NTV گفته است در ارتباط با کودتای 25 تیر برای حدود 70 هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه 10 هزار نفر از کارمندان وزارتخانه‌های مختلف از کار برکنار و یا تعلیق شدند. جنگ نفت در پایتخت الجزایر. افزایش اختلاف بین عربستان و ایران بر سر بازار و قیمت نفت پس از تنش‌های سیاسی امنیتی بین ریاض و تهران در معادلات خاورمیانه. آیا اختلافات تهران و ریاض نشست اوپک در الجزایر را به شکست منتهی خواهد کرد؟ مهدی طه‌باز برای بررسی این موضوع با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در فرانسه گفتگو کرده.
گردهمایی غیر رسمی وزیران اوپک در حاشیه 15 نشست مجمع بین‌المللی انرژی تشکیل میشه که کارش رو دوشنبه 5 مهر ماه در پایتخت الجزایر شروع کرد. از مدت‌ها پیش کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتن در آخرین روز این نشست، یعنی همین امروز چهارشنبه، دور هم جمع بشن و حتی چند کشور غیر عضو اوپک به خصوص روسیه هم قرار بود به اونها ملحق بشن. نشست امروز الجزایر در اصل ادامه تلاش‌هایی است که از یک سال پیش شروع شده از طرف کشورهای صادرکننده نفت برای کم کردن تولید به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای این کالا. می‌دونیم که در ماه آوریل گذشته شماری از همین کشورها در دوحه پایتخت قطر جمع شدند تا پیشنهاد عربستان رو در مورد فریز یا ثابت نگه داشتن تولید نفت تصویب بکنند، ولی ایران پیشنهاد عربستان رو قبول نکرد با این استدلال که حق داره تولیدش رو به سطح پیش از تحریم برسونه. نشست ماه آوریل دوحه شکست خورد و نشست امروز الجزیره به احتمال قوی گرفتار میشه به همون سرنوشت، چون که چند کشور و در درجه اول ایران با فریز تولید مخالفت میکنند. با توجه به همین چشمانداز شکست، قیمت نفت در بازار از دیروز شروع کرد به پایین اومدن.
بله، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته گفتش که ایران حاضر نیست تولید نفت رو در سطح فعلی متوقف کنه. به نظرتون آیا این به این معناست که هر نوع توافقی بین تهران و ریاض بر سر مهار تولید برای بالا بردن قیمت نفت به طور کلی منتفیه؟
هفته گذشته در مقر سازمان اوپک در وین گفتگوهای انجام گرفت بین ریاض و تهران برای فراهم کردن زمینه یک توافق در نشست غیررسمی امروز در الجزیره. از قرار معلوم این گفتگوها به جایی نرسیده. بر پایه گزارش‌های مختلف ایران در حال حاضر سطح تولیدش رو برگردانده به دوره پیش از تحریم، عملا حدود 3,650,000 بشکه در روز تولید میکنه، ولی اونطوری که از گفته های آقای زنگنه برمیاد ظاهرا تهران میخواد تولیدش رو به 4,000,000 بشکه در روز برسونه و این برای ریاض غیر قابل قبول است.
بله آقای خوبم، پرسش آخر این که به نظرتون چه پیامدهایی داره شکست احتمالی نشست کشورهای اوپک در الجزیره؟
پیامد اصلی این شکست احتمالی کاهش قیمت نفت خواهد بود. در انتظار نشست رسمی اوپک که قرار هست نوامبر آینده در وین تشکیل بشه.
پس از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تایید کرد که در انتخابات نامزد نخواهد شد. در همین حال اظهاراتی درباره وجود محکومیت‌های مالی برای آقای احمدی نژاد مطرح شده. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
محمود احمدی نژاد میگوید که در عمل به منویات رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته، گفته است که روز 9 شهریور ماه در دیداری با او برنامه‌هایش را برای آنچه تبیین انقلاب خوانده تشریح کرده، اما آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده که مصلحت نیست در این دوره انتخابات شرکت کند. آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که تبعیت خود از توصیه آیت الله خامنه ای را در همان جلسه به او اعلام کرده و بر همین اساس برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد. این نامه یک روز پس از صحبت‌های آیت الله خامنه ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد منتشر شده است. همزمان با انتشار این نامه، محمود صادقی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس ایران در صحن علنی مجلس گفته که بنابر اعلام دادستان دیوان محاسبات، دولت گذشته ایران 48 هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که به گفته آقای صادقی 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. صحبت‌های این نماینده در ادامه انتشار اخباری در ماه‌های اخیر مطرح می‌شود که از وجود پرونده‌های قضایی متعدد برای محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره نامه انصراف آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با پرونده‌های قضایی مطرح برای او می‌گوید:
اینکه تحت تاثیر فشار مستقیم آقای خامنه‌ای کناره گرفته یا مجموعه تهدیدهایی که احیانا میتونست متوجه احمدی نژاد بشه، از جمله همینی که آقای صادقی نماینده مجلس تاکید میکنه که دولت ایشون 48 هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات داره و شخص ایشون 12 هزار میلیارد تومان این تخلف مالی متوجهش هست. اینها اون بحثایی است که به گمان من وادار کرد هم آقای خامنه ای رو که به تعبیری توصیه کنه به ایشون که شرکت نکنه در انتخابات و هم خود ایشون رو طبیعتاً به دلایل مختلف از جمله همین اتهاماتی که میتونه نامزدی اون دوباره مطرح کنه علیهش وادار میکنه که از حضور در انتخابات کناره گیری کنه.
ساعتی پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، وبسایت دولت بهار نزدیک به او متن صحبت‌های این رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز 15 شهریور ماه، حدود یک هفته پس از دیدار او با آیت الله خامنه ای، منتشر کرده بود که در آن آقای احمدی نژاد نظرات به نسبت متفاوتی درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 مطرح کرده است. او در این صحبت‌ها از لزوم درمان مشکل ایجاد شده در جامعه پس از حوادث سال 88 صحبت کرده و از ایجاد دو قطبی در جامعه هم ابراز نگرانی کرده است. نگرانی از ایجاد دو قطبی در صحبت‌های روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم وجود داشت.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
مرتضی کاظمیان درباره صحبت‌های تازه منتشر شده آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
یک ادعایی از طرف سایت نقشه‌شون مطرح شده که به هر حال آقای احمدی نژاد ادعا کرده که به نوعی تمایل به این سرکوب خیابانی نداشته و همدلانه برخورد کرده با اعتراض‌های مدنی مردم در سال 88. به گمان من با توجه به پیشینه‌ای که از آقای احمدی نژاد سراغ داریم، این رو فقط باید در حد یک ادعا فرض بگیریم. متاسفانه نسبتی با حقیقت و واقعیت رخ داده در انتخابات 88 و سرکوب‌های خونین بعد از اون نداره. به طور مشخص من اشاره کنم، خب خود آقای احمدی نژاد در اون سخنرانی معروفش معترضان رو خس و خاشاک عنوان کرد. آقای احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، تاکید کرد که آقای احمدی نژاد گفته که خیلی خوب شد که این اعتراضات شکل گرفت و به تعبیر ایشون دایره رو تکون دادیم، اضافات و آشغال‌ها اومدن و برید اونا رو هم جمع کنید و با بقیه هم برخورد کنید و حتی توصیه کرده که برن خاتمی و دیگر به حال چهره‌های ارشد اصلاح طلبان رو هم بازداشت کنن. خب این نشون میده که آقای احمدی نژاد درگیر مسئله سرکوب خونین مردم بوده، اشراف داشته بر اون حوادث. از جمعی این داده ها من میخوام نتیجه بگیرم که نمیشه باور کرد که آقای احمدی نژاد حالا میخواد اون دو قطبی رو رفع کنه و در سوی معترضان 88 و سبزها بیسته.
اما چرا این میزان نگرانی از دو قطبی در صحبت‌های هر دو طرف ماجرا، آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، مطرح شده است؟ تقیه رحمانی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، شرایط فعلی کشور را عامل اصلی وجود این نگرانی می‌داند.
شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه‌ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجودی که برخی از بانک‌ها با سپاه معامله نمی‌کنند، وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود، مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
محمود احمدی نژاد در پایان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی افزوده است که همواره به عنوان سرباز انقلاب و خادم مردم در صحنه باقی خواهد ماند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.